ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از راه اندازی کارخانه تولید روتور سانتریفیوژ اطلاع داد. تهران میگوید دونالد ترامپ 8 بار برای مذاکره با حسن روحانی درخواست داده بود. 800 هزار تن در 4 ماه نخست امسال بنابر گزارش ها از ایران به ترکیه رفتند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تکمیل ساخت کارخانه تولید روتور برای استفاده در سانتریفیوژهای پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم اطلاع داد. وی امروز در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که آن کارخانه در حین مذاکرات هسته‌ای ساخته شده بود اما تاکنون راه اندازی نشده بود، اما به دنبال دستور رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم راه اندازی شده است. به گفته این مقام ارشد، این کارخانه در ظرفیت نهایی روزانه توانه تولید حدود 60 سانتریفیوژ IR6 را خواهد داشت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران راه اندازی این کارخانه را خلاف تعهدات ایران در برجام ندانست. مطابق توافق هسته‌ای وین، تهران پذیرفته است در قبال لغو تحریم‌های بین‌المللی بخشی از برنامه هسته‌ایش را متوقف کند. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر گذشته حسن روحانی به مقر سازمان ملل در نیویورک 8 بار درخواست مذاکره با رئیس جمهوری اسلامی را داده بود که این درخواست ها به گفته وی مورد قبول قرار نگرفت. محمود واعظی این اظهارات را امروز پس از جلسه هیئت دولت در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد. حسن روحانی اواخر شهریور سال گذشته برای شرکت در 72 نشست مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک رفته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد مقامات تهران زمانی با واشنگتن تماس بگیرند و ایران و آمریکا به یک توافق تازه برسند. کاخ سفید واشنگتن تاکنون درخواست ملاقات و مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی را تایید نکرده است. به گفته دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، از ابتدای امسال تا کنون 800 هزار تن از اتباع ایران به ترکیه سفر کردند که معادل 1/10 از کل گردشگران ایران می شود. جلال ابراهیمی با بیان ارقام به خبرگزاری ایسنا گفته است که از ابتدای سال تا کنون حدود 1,600,000,000 دلار هزینه گردشگری ایرانی ها در ترکیه بوده است. این فعال اقتصادی با اشاره به ارزان بودن قیمت بلیط‌های مسافرتی به ترکیه، هزینه سفرهای داخلی به مناطقی مثل کیش و قشم برای ایرانی‌ها را هم قیمت با ترکیه یا حتی در مواقعی گران‌تر دانسته است. شهروندان ایران در کنار اتباع آلمان و روسیه بیشترین تعداد گردشگران خارجی در ترکیه را تشکیل می‌دهند. تداوم سفر ایرانیان به ترکیه در سایه افزایش چشمگیر قیمت ارزهای خارجی در ایران طی ماه‌های اخیر انجام می‌شود. گزارش‌ها از حمله توپخانه‌ای نیروهای نظامی ایران به مناطقی در اقلیم کردستان عراق حکایت داشته که پس از آن مشخص شده 2 از اعضای حزب دموکرات کردستان در آن حمله کشته شدند. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اربیل در مصاحبه با رستم جهانگیری عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان میپرسد حمله توپخانه‌ای روز سه‌شنبه چه مناطقی را هدف قرار داد و چه تلفاتی در میان اعضای آن حزب بر جای گذاشت. رستم جهانگیری:
امروز بعد از ظهر ساعت 2 به وقت محلی توپخانه‌های ایران به شدت نور مرزهای ما بین حاج عمران و سودکان که متهم میشه به مرز پیرانشار و اشنویه به شدت توپباران کرد و چادرنشین های علاقی و عراق مرز عراق را توپباران کردن و در مجار این کوها چند پایگاه مقرات حزبان هست که یکی از مقرات توپ خورد و دو پیشمرگ شهید و یکی هم زخمی شد.
آیا حضور نیروهای دموکرات در اون منطقه همیشه بوده یا تازه نیروهای دموکرات به اون
مرزی رفت؟ سه سال است نزدیک به 4 سال است که نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران در این مرزهای نزدیک پیرانشار و اشنویه مستقر شده هم، یعنی در نقطه ای هستن که در کنترل اقلیم کردستان هم نیست، در کردستان ها هستن، در نزدیکی روستاها نیستن.
آیا نیروهای دموکرات به داخل کردستان و ایران می روند؟
حضور پیشمرگه ها در عرض این 4 سال از در سرتاسر کردستان در شهرها و در کردستانها و دهستانها وجود داره و این فصلی هم نیست. حالا یه نیروی پیشمرگه در داخل کشور هم تشکیل شده و جوله های سیاسی میزنن، اغلب کارهاشون کارهای تشکیلاتی سیاسی هست، ولی هنوز مگر در یک جایی با یک کمینی روبرو بشن یا با نیروهای رژیم روبرو بشن که درگیری به وجود بیاد. حالا که اگر به اخبار هم گوش میدهید تقریبا امسال درگیری های شدیدی رخ نداده، اما امروز ساعت 2 یهو رژیم از توپخانه های پیرانشار و خوشنویه این مرز رو به شدت توپباران کرده و تا را تقریبا 1 ساعتی قبل از این هم توپباران هم ادامه داشتیم.
آیا حضور نیروهای دموکرات در اون منطقه مرزی مشکلی برای کوزنشینان و دامداران این منطقه ایجاد نخواهد کرد؟
دخالت در کاروبار روستاییان و منطقه کوزنشینان یعنی ایلاقا را نمی کنیم، چون از محل زندگی اونها دور هستیم، در کوههای سخت مقرات گذاشته شده و به کلی از آبادانی دور هستند، ولی نزدیک مرزها هم هستند. تا حالا این چند سال چند باری که توپباران کرده به خیلی کم به مقرات خورده، فقط به اهالی منطقه میزنه. اگر پارسال هم تقریبا حرکاتی همین شیوه انجام داد و تلفاتی از مردم منطقه برجود آمد، با حالا باغ و باغوتشون آتش میگیره و دامهایشون تلف میشوند. اینجور حرکت ها از طرف جمهوری اسلامی خیلی زیاد.
رستم جهانگیری عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان بود در گفتگو با رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اربیل. در پی شکست مذاکرات تهران و بغداد، حیدر العبادی نخست وزیر عراق وزیر نیروی کابینه‌اش را موظف کرد تا واردات برق از عربستان سعودی را در دستور کار قرار داد. کمتر از 2 هفته پیش وزارت نیروی عراق اعلام کرد به دلیل دیرکرد در پرداخت بدهی‌ها ایران صادرات برق 1000 مگاواتی خود به عراق را قطع کرده است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگو با یک دیپلمات پیشین جزئیات بیشتری را درباره پیش زمینه روی آوردن عراق به عربستان سعودی برای تأمین برق جویا شده است. حسین علیزاده در فنلاند.
طبق اطلاعاتی که در دست هست، ایران روزانه 1000 مگاوات برق به عراق صادر می‌کرده و در شرایطی که تأمین برق داخل کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده، بگونه که پایتخت مثلا الان دچار قطعی برق شده، وارد فاز مذاکراتی با عراقی‌ها شده بودن که بر اساس این مذاکرات هیئتی از عراق به تهران سفر کرد ولی به نتیجه نرسیدن. هم جمهوری اسلامی می‌خواست میزان صادرات خودش کاهش بده، هم مطالبات بدهی‌های که عراق به ایران رو داشته تحصیل کنه به دست بیاوره که به شکست انجام میده. خب در شرایط کنونی دیدید که در بصره شلوغ شدش، مردم به خیابان‌ها ریختن، حتی در اعتراضات خودشون شعارهای علیه ایران دادن، تصویر آیت الله خمینی رو آتش زدن. حتی یه وضعیت اینطوری هم به وجود اومده، چون در این شدت گرمایی که در منطقه بصره وجود داره اولین جایی بوده که این قطع برق ایران براشون ملموس بوده. خب این شرایط برای دولت عراق باقی موندنش میسر نیست، دنبال جایگزین بوده و ظاهرا در اولین اقدام خودشون به دنبال این هستن که این میزان کاهش 1000 مگاواتی برق رو از طریق عربستان تامین کنن.
تصمیمی که عراق گرفته برای تامین برقش از طریق رو آوردن به عربستان، پیامد سیاسی برای ایران میتونه داشته باشه یا نه؟
به طور متعارف تشدید و تقویت روابط تجاری بین هر دو کشوری، هیچ فرقی نمی‌کنه چه کشورایی باشن، تقویت روابط سیاسی بین اون دو کشور رو هم موجب میشه. یعنی پیوندهای تجاری موجب تقویت پیوندهای سیاسی میشه. اگر پیوندهای تجاری قوی باشه، کشورها ملاحظه دارن که به راحتی به درگیری با یکدیگر بپردازن، تنش با هم داشته باشن، قطع روابط سیاسی کنن، با هم قهر کنن. اینها یک اقتضاعات طبیعی است. خب در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ما در 4 پایتخت نفوذ داریم از جمله عراق. وقتی دولت عراقی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی در اونجا نفوذ دارن به این صرافت بیفته که برای تامین برق خودش به عربستان سعودی مراجعه کنه، که دیگه حالا روابط ایران و عربستان همه میدونیم در چه وضعیت پرتنشی هستش، طبیعتاً یک معنا و بار سیاسی برای خودش داره. یعنی کشوری که به گفته مقامات ایران تحت نفوذ تهران بوده داره به نوعی چرخش میکنه به طرف عربستان سعودی، با تقویت پیوندهای تجاری طبیعتاً پیوندهای سیاسی عراق و عربستان سعودی هم تقویت میشه و این چیزی نیست که مطلوب و خرسند کننده برای جمهوری اسلامی باشه.
حالا از روی آوردن عراق به عربستان برای تامین برق آیا نتیجه‌ای هم میشه گرفت درباره وزن نسبی عربستان و ایران در منطقه؟
ببینید قطعاً همینطور هستش. اگر تنها من یک نتیجه از وضعیتی که داره حاصل میشه، یعنی چرخش عراق به سوی عربستان سعودی برای تامین برق خودش، نه حالا بحث سیاسیش رو بحث نمی‌کنم، برق خودش رو داره به چرخش به اونجا می‌کنه تامین بکنه، دست کم یک معنای خاصی ازش برمی آید. اون که کشور عربستان سعودی که ما به عنوان صادرکننده نفت در جهان می شناسیمش، اینک داره صادرات برق به منطقه تأمین میکنه، در حالی که ایران به اون توان ژ... انرژیکی که در ایران به طور طبیعی و خدادادی وجود داره در تأمین برق پایتخت هم دچار مشکل شده. وقتی عربستان رقیب منطقه‌ای خودش داره علاوه بر صادرات نفت داره برق میکنه، همچنان که صادرات پتروشیمیش هم داره به دنیا ارسال میشه، اینها همه اشاره داره به تغییر توازن انرژی که کشوری متاسفانه مثل ایران الان دچار تأمین برق پایتختش شده، کمبود داره و کشوری مثل عربستان سعودی داره پتروشیمی صادر میکنه، داره برق صادر میکنه و چه که خب متاسفانه این معنا ازش مستفاد میشه. تجربه سیاسی این وضعیت این هستش که توازن قدرت در منطقه خاورمیانه ای که ایران و عربستان دو شریک مهم اون هستن داره تغییر میکنه. عراق متمایل به عربستان سعودی داره میشه. به یاد داشته باشین تا همین اواخر روابط بین دو کشور قطع بود، روابط تجاری و روابط سیاسی بین دو کشور برقرار شده، حالا دارن برقشون رو از اونجا وارد میکنن و ای بسا دیگر نیازمندی های خودشون رو هم متوجه عربستان سعودی بشن و طبیعتا حوزه نفوذ ایران در منطقه کاهش پیدا خواهد.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین، در گفتگو با امیر مصدق کاتوزی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
دختران نوجوانی که در حادثه آتش سوزی در مدرسه روستای شین آباد دچار مصدومیت شدند، امروز مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. حسین احمدی نیاز وکیل تعدادی از این دختران در این باره به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت آنها در اعتراض به عدم دریافت پاسخ از مسئولان برای پیگیری روند درمانشان مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. به گفته وی این دختران یک هفته در تهران منتظر ملاقات با وزیران آموزش و پرورش و بهداشت هستند اما موفق به انجام این کار نشدند. آذر 1391 کلاس درس مدرسه ابتدایی روستای شین آباد از توابع شهرستان مرزی پیرانشهر دچار آتش سوزی شد و 37 تن دانش آموزان آن 29 تن دچار سوختگی شدند. از زمان وقوع آن حادثه مسئولان مختلف از پیگیری روند درمان این دختران اطلاع دادند. ساعت 15:15 ایران، برگزاری رقابت‌های بزرگ ورزشی چون جام جهانی فوتبال یا المپیک فرصت‌هایی به شمار می‌روند.